الله الرحمن الرحيم عن الصادق عليه السلام وقد سأله إسحاق بن عمار يكون للمؤمن عشرة أقمصة حضرت فرمان نعم قلت وعشرين قال نعم فليس ذلك من السرف إنما السرف أن تجعل ثوب صونك ثوب بذلتك. اسحاق ابن عمار یکی از اصحاب حضرت بوده، از حضرت میپرسه که مؤمن میتونه 10 تا پیرهن داشته باشه؟ حضرت میگه آره. بعد اسحاق ابن عمار میپرسه 20 تا چطور؟ 20. حضرت میگه آره، مشکلی نیست. بعد حضرت خودشو میفرمان که این که اسراف نیست، که 10 تا 20 تا پیرهن اسراف نیست. اسراف اونه که شما بیای لباس بیرون و مهمونی تو لباس دم دستی قرار بدی، کچلوار تو خونه بپوشی مثلا، یه لباس خیلی شیک و تو خونه بپوشی، یه مخواهی بری حیات با کفش مثلا 60,000 تومانی بری مثلا. حالا اینجوری ترجمه کرده بودن این تیکشو. عرض به خدمت که من تو حالات امام خمینی هم خوندم که ایشون 3-4 تا دمپایی خریده بودن، از دفعه یکشو میپوشیدن. بعد یه نفر همه اعتراض به امام هم میکنه، میگه که با یه دونه میخریدی خراب میشه، دومیشو میخریدی خب. امام میگه که شما یه دونه میخرید 6 ماه میپوشید، من 5 تا خریدم 4 سال میپوشم. بالاخره خب کمتر یکیش پوشیده میشه، یعنی اسراف نیست. مؤمنم 10 تا پیرهن یه موقع لازمش باشه لازمش باشه اسراف نیست، تا 20 تاشم ازت میگن اسراف نیست. اسراف اونه که، یعنی خلاصه این ذیل روایت میفرمان که اسراف اونه که شما جاها رو تشخیص ندی، چی رو کجا بپوشی. حالا این نرم مربوط به لباسه، به صورت قاعده کلی میشه که یعنی اگر شما هر چیز رو در جای خودش بذاری و هر چیز رو متناسب با مقام و مکان خودش داشته باشی، بالاخره این اسراف نیستش. ما خودمون مثلا 4-5 تا عبا داریم، بعد الان این حدیث دیدیم خوشحال شدیم، چون بعد مثلا خب این عبا هم واقعا جاهای مختلف لازم میشه، یه موقع مثلا مشکیش یه جا لازم میشه، قهوهش یه جا لازم میشه، بعد کلوفتش زمستون لازم میشه، نمیدونم بالاخره جاهای مختلف لازم میشه دیگه. بله 20 تا اگه باشه خب چیه، حالا البته 20 تام بردم، میگم 20 اگه پیرهن داشته باشی، البته در صورت کلی ها بالاخره شلوار و پیرهن و اینا حضرت فرمان اسراف نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحثمون تو این شاذ، یعنی اموری که مخل به فصاحتن بود، امور مخل به فصاحت کلمه، گفتیم 3 تاست. اولیش مخالفت با قانون صرفی، احتیاج به بیان داشت، ایشون توضیح دادن، بیان کردن، گفتن مخالفت با قانون صرفی یعنی چی؟ یعنی 1 کلمه شاذ باشد و جاری بر قاعده صرفی نباشد، این 1 شرط. 2 استعمالش مأنوس نباشد، درسته؟ 4 تا مثال زدیم، عرض شد که یه مثال زدیم به قاله، یه مثال به مدده، یه مثال به نمر، یه مثال هم به استحوذه. خب گفتیم که قاله قطعا فصیحه، چرا؟ چون نه، ببینید اینجوری نمی نویسم، حالا تو مشکل نداره، نه مخالف قاعده است، قاله مخالف قاعده صرفی نیست که، مشکلی هم نداره، نه استعمالش مأنوس نیست. خب این یعنی چی؟ یعنی استعمالش مأنوس می باشه. اون مقابلش چیه؟ نه وحشته، اون مقابلش وحشته، انسان اصلا یه بچه هستش که انسان میگن چون انس میگیرن با هم، وحشی نیستن اصلا فرار کنن، انس میگیرن. وحشت غرابت مقابلش غرابت، یعنی مقابلش یه چیزی هست. حالا میاد. خب این قطعا فصلیه، این یک، این قطعا غیر فصیحه چون هم مخالف قاعده است هم مأنوس. یه مختصر بنویسم نیست، مدده طبق قواعدی که خوندیم غلطه، باید بشه مده. هم طبق قواعد غلطه، هم مأنوس نیست که عرب نمیگه مدده. اجلل هم همینجوره. الان مثالی که ما میخونیم اجلل، الحمدلله العلی الاجللی، گیر کرده توشه، مجبور شد اینجوری بگه. آقا گیر کردی شعر نگو، این مجبوری شعر بگی، یه جور دیگه بگو. گیر کرده اینجوری گفته، ولی خب غیر فصیح شده دیگه. باید میگفت الحمدلله العلی الاجللی، وزنش به هم میخور. یا آقا اینجوری بگم که وزنش به هم میخور، میگم نگو، مجبور نیستی بگی. میخوای بگی برو شعر قشنگ یاد بگیر، بعد بیا ترتمیزش رو بگو، اینجوری نگو. اجلل، اینم از این. خب دوتاشمون در حقیقت اینجوری نیستم جا بیشتر، یکی استحوذه یکم نم. استحوذه رو گفتیم که طبق حرف کتاب باید چی باشه؟ نمرم طبق حرف کتاب باید غیر فصیح باشه. چرا؟ چون هر دوی اینها یک شرط را ندارند. استحوذه مخالف قاعده صرفی است، پس اینو زبدر میزنیم. استعمالش مأنوس ولی هست، یعنی استعمالش مأنوس تو قرآن اومده، خیلی استعمال میشه. حالا نه تنها فقط تو قرآن اومده، استعمال میشه اصلا در غیر قرآن هم استعمال میشه، تو لغت ها همه ذکر کردن. پس این شرطو داراست. اینجا اگر موافق قاعده صرفی بود این هم میگفتیم فصیح، ولی نیست، مخالفه، این شد غیر فصیح. نمر چی؟ نمر هم گفتیم نمره دیگه، درستش اصلش نمره. این مخالف قاعده نیست، میگم قاعده که دیروز عرض کردیم، پس اینو تیک میزنیم که درسته. اما استعمال مأنوس هست، مأنوس نیست، باید مأنوس باشه تا فصیح بشه، اینو تیک میزنیم، چیز دبدر میزنیم. خب میگه چی مشکلی نداره دیگه، میگه مشکل نداره. چی مشکل نداره؟ استحوذ و نمر هر دوش فصیح هم، وحی منزل نیست که میتونیم کتاب اشکال کنیم، هر دو فصیح هم، ولی طبق حرف کتاب این شکلی در میاد قضیه. خب کی میتونه جواب بده؟ فهم شما؟ نه ایشون جلوتر گفتم، من فقط من میرسیم به شما. قاعده نداره که، نه ساختن ضد القاعده است. خب اگر اینو واقعا عرب اینو اونس داره، شما میگید استعمال از قاعده را استعمال میگیریم، این اتفاقا عرب اینو اونس داره، ولی ما قاعدش چیزه ضد اونسه، چون برای اینکه عرب اگه استحوذ مأنوس بشه ما باید یه قاعده بگیریم، در حالی که استحوذ خلاف قاعده است، قطعا خلاف قاعده است. 99% واو مترجم آقا مفعول به الف میشه، یه چند درصد خیلی کم، یعنی حالا بگیم 90%، 10% چیه؟ اصلا این بحثا کنار، حرف شما فرضاً درست. خب شما میگید یعنی این قید دوم نباید باشه. خب اولا شما دارید از اشکال فرار میکنید. نه ببین ظاهرش اینه که قیده. خب شما یعنی میخوای بگی اب نداره، قید توضیحی معنا داره، یعنی اینکه برش داری یا نداری چیزی تکون نمیخوره، فقط واضح‌تر میشه مطلب. قبول، این اصلا برداریم. اولا شما دارین، خب حالا میگیم به کتاب اشکال نمی کنیم، میگی شما میگه قید توضیحیه، قبول، اینو قبول میکنیم. ملاک اولی. اگر فقط اولی باشه، خب این چیزه، بازم استحوذن میشه غیر فصیح، شوف اشکال برطرف نمیشه. نه ملاک ببین اونجوری نمیشه، کتابو داریم منم من خودمون، من میتونم الان اینا رو جمع کنم یه چیز خودم بگم هیچ مشکلی نداشته باشه. میگم آها، نه اون یه تیکرم چیز میگه، میگه که غیر جاریت علی القانون صرفی، دو تا میاره. حالا بگیم اون شما اصلا و غیر معنوستون رو بذارید کنار، اون توضیح. آقا مخالف قاعده صرفی باشه یعنی چی؟ یعنی هیچی طبق قاعده نباشه. حالا تون تیکه اولش توضیحش توضیح واضحاته، مخالف قانون صرفی یعنی موافق نباشه دیگه، این همینه. ولی میگیم مخالف قانون صرفی باشه یعنی چی؟ مخالف قانون صرفی باشه یعنی جاری بر قاعده صرفی نباشد، اگر نباشد میشود غیر فصیح. این نیست پس غیر فصیح، در حالی که غلط این هست. خب همینو یعنی یه جوره اینجا اتفاق همینم محل کلامه. ما یه موردی پیدا کردیم که استعمالش معنوسه ولی قاعده صرفی رو ازش نگرفتیم، از ضدش قاعده گرفتیم. الان من از شما میپرسم واو متحرک موقع مفتوح قلب الف بشه معنوس داره یا قلب الف نشه؟ نشه، قلب الف بشه معنوس داره، پس اون میشه قاعده. نمیشه که دو تا قاعده در عرض هم ازش درست کنیم. شما چی؟ نه نه اصلا دوره، ما میخواییم به مسیحی اثبات کنیم که قرآن فصاحت داره. نه نه اصلا من مسیحی هم اصلا قرآن قبول ندارم. ببین این نویسنده المنجد مثلا دیگه، مثلاش در تعبیر بود، نویسنده المنجد برداشته نوشته که من المنجد اصلشو دارم، موقعی که به آیه قرآن مینویسه میگه قیل ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به. یعنی چه قیله؟ قیله یعنی چی؟ یعنی گفته شده. بابا خدا گفتیم، من قبول ندارم قرآن، ولی خیلی کتاب خوبیه قرآن. یعنی خود نویسنده المنجد یا نویسنده حتی مبادی العربیه بعدن تغییرش دادن مبادی رو، اینه با آیه تو قرآن میرسن میگه عرب میگه، نمیدونم گفته شده که از کلام عربه. خیلی قبول دارم قرآن به فساد، ولی اصلا نمیدن، اصلا ما نمیخوایم به قرآن فلان استشهاد کنیم. یعنی ما در مقام ضابطیم که بعد میخوایم برسیم ببینیم عجب قرآن چقدر فصیحه. اصلا استحواذ دارم از قرآن مثال زدم، برای شما مثال زدم، گفتم از غیر قرآن هم استعمال میشه. اینو یعنی کاش کار نداشتم. توضیح بدید، ما جفتشو نوشتیم دیگه، نه توضیح میخواد. پس غیر فصیح مساویه هم شاذ نباشد هم استعمالش مأنوس نباشد. نتیجه چی میشه؟ نه نه اشتباه نکنیم، استحوذه میشه. پس هست استحوذه فصیح می باشد. توضیح بدید چجور فصیح شد؟ چون ملاک در غیر فصیح اجتماع هر دو امر است. یعنی سه نقطه همین مطلب، هم شاذ نباشد هم استعمالش مأنوس نباشد و استحوذه اگرچه شاذ می باشد ولی چون نه همه اشتباه همونجا ما مغالطه می کردیم از که همش مغالطه بود، ولی ما همون چالگه شاستن شب همون دو بیدیم تو مغالطهش دیگه. ولی چون استعمالش مأنوس هست لذا فصیح می باشه. ببینید الان میگم مغالطش کجا بود. خب قبل از اصلا مغالطشو بفهمید نفهمید، مطلب درست اینه. ببینید امام متحری اشاره کرد کتاب چی داره میگه؟ میگه که مخالف فصاحت چیه؟ تفسیر که میکنه چی معنی میکنه؟ میگه وحیه کونل کونل کلمته کلمه اینجوری باشه میشه غیر فصیح. اینجوری باشه چه جوری باشه؟ یک، فصیح نباشه، شاذ نباشه، ببخشید شاذ باشه، معنی سن استعمال نباشه. اصلا اینو باید پاک کنیم، شاذ باشد، استعمالش معنوس نباشد. این وقتی واو میاره لام نیورده مثل برزدالیم، وقتی واو میاره ظهور داره در اجتماع. یعنی اگر بخواد یک کلمه‌ای فصیح نشه، دقت کنید، یک کلمه‌ای بخواد فصیح نشه هم باید شاذ باشه هم استعمالش معنوس نباشه، هر دو با هم. اگر این باشه این نباشه، یا این باشه این نباشه، به غیر فصیح نیست. استحبذه شاذ، درسته که شاذه، خب آقا بگیم غیر فصیحه؟ نه آقا، دو تا رکن داره، هم باید شاذ باشه هم غیر فصیح. پس یکیش که بپره اون یکم میپره. مثل اینه که بگیم آقا همین مثالی که دیروز هم زدم دیگه، طلبه که میخواد بیاد، اونی که واردی کلاس میخواد بشه هم باید طلبه باشه هم باید فایسته باشه. مغالطش اینجاست که من برعکس معنی کردم، یعنی اینو اثباتی معنی کردم، میگفتم این مخالف قاعده است، استعمالش معنوس نیست. من باید اینجوری بنوشتم که این غیر فصیح نیست، به صورت سلبی غیر فصیح نیست چون استعمالش معنوس هست ضد این، و کلمه شاذ نیست. خب اینجا که میرسیم تو غیر فصیح، میگیم غیر فصیح است. حالا دقت کنید، اینو اینجوری، این غیر این فصیح هست. حالا اینجوری میگم فصیح است چون شاذ هست ولی استعمال هم معنوس بازم هست. این باید میشد نیست. خلاصه میدید چه؟ خلاصه این که یک در حقیقت دو تا شرط با هم باید باشه، یعنی هم باید شاذ باشه هم باید استعمالش معنوس نباشه. این یکیشو داره یکیش نداره، پس استحوذه میشه فصیح. کتاب هم هیچ مشکلی نداره، قیدم توضیحی نیست، احترازی. این یک، احسن، این جایزه شما محفوظ. این استحوذه هر شد دیگه استحوذه. خب نمر ببینیم چجور درست میشه. نمر میگه که شاذ باشه استعمالش معنوس نباشه میشه غیر فصیح. نمر شاذ نیست ولی استعمالش معنوس هست. دقت کن، اینجوری نباید بگیم. اگر بخواد نمر فصیح، اگر بخواد نمر غیر فصیح باشه، نمر بخواد غیر فصیح باشه، باید دوتا رو با هم داشته باشه. ببینیم دوتا رو با هم داره یا نداره. آقا نمر شاذه، شاذ نیست، استعمالش معنوس نیست، نه خیر هست، اینو نداره اینو داره، پس هر دوتاشو نداره. یعنی چون اینجا گفتیم باید شاذ باشه، در حالی که نمر شاذ نیست. بدونم درست میشه دیگه. آها، اون یه نکته دیگه است، یعنی اینجوری کتاب درست میشه. حالا نکته کلیدیش من میگم چیه. ولی ببینید خلاصه این شد که اینا که یه دونه ضرب در زدیم، یه تیک زدیم، اینجا یه ضرب در زدیم، یه تیک زدیم، غیر فصیح میدونید چیه؟ غیر فصیح اینه که دو تا ضرب در بخوره. چیزی غیر فصیح میشه که دو تا ضرب در بخوره، یعنی نه اون باشه نه این باشه. اما یکیش باشه، چون اجتماعا با هم باید مخلل به فساد باشن، لذا میشن فصیح. لذا این دوتا در حقیقت فصیح هستن، مشکلی هم ایجاد نمیشه. معلوم شد؟ اگه معلوم نشد بگید بازم توضیح بدیم. هر دو با نمیشه دیگه، هر دو با هم، باید هر دو با هم باشه تا کلمه بشه غیر فصیح. یکیش نباشه. ببینید فرق قاله با استحوذه چیه؟ تو ملاکی که دادیم، قاله هیچ مخالف هر دوه، استحوذه و نمر مخالف یکیشونه. یعنی این دوتا تیک میخوره، اینا یه تیک خوردن. میگه چه دوتا تیک بخوره چه یه تیک بخوره، همشون فصیح هم. میگه آقا پس غیر فصیح چیه؟ یعنی که دوتا زبدر بخوره. این یه زبدر داره، این که اصلا زبدر نداره، هیچ مشکلی نداره. این یه زبدر داره، اینم یه زبدر داره، ولی یه تیک هم داره. میگه اگر بخواد یه چیز غیر فصیح بشه، باید دوتا زبدر داشته باشه. دوتا زبدر، این همون دوتا رو نداشته باشه. اما اینکه شما میگید ملاک مگر استعمال انس نیست و اینا، این راه حل کتاب، اونو جوابش حالا بگم قاطع میشه، اونو بذارید بعدا خودتون خواستی بیاد بگم. شخصی و نوعی آره اونجوری درست کردیم، یعنی مراد از انس رضایت عربه ولو استعمال بالفعل نباشه، این خلاصش. امکان نداره مفعول معه، مفعول معه اگه بخوایم بگیریم چیز میشه. آها فرضاً مفعول معه هم باید اگه بتونیم بگیریم، خب آره با هم میشه درسته، آره همین میشه درسته، عطف هم بگیریم همین میشه. مفعول معه فرقش با عطف میشه که مفعول معه تصریح میشه، ایشون میگه واو معنی معه بگیریم، یعنی کون الکلمه شاذه غیر جاریه معه غیر منوسته، منتها یه علت داره مفعول معه نمیشه گرفت، اونو بعدم بیاد بگم چرا. اگه کون بود، اگر کون بود بعد از واو میشد مفعول معه بشه، اما نمیشه. شما چی؟ زمانی یکیه اصلا، اینا فارغ از زمانه، یعنی تو اینجا زمان چیز نیست، ملاک نیست، اون در جایی که زمانش میگه مخالف نباشه، این اصلا زمان بحثش مثلا. آره اگه باشه میشه مفعول معه، ولی اینجا نمیشه، کاری نداریم، خواهیم اینو بگیم واو یعنی با هم. الاول مخالفت القیاس صرفی و هو کون الکلمت شاذتن غیر جاریتن علی القانون صرفی المستنبت من کلام العرب. این که کلمه شاذ باشه و جاری بر قانون صرفی مستنبت از کلام عرب نباشه، گفتیم قانون صرفی یعنی قانون من در آوردی نمیشه، قانون صرفی مستنبت از کلام عرب. و غیر معنوست الاستعمال انده هم، استعمالش معنوس نباشه نزد عرب. غیره خوندم الان، اگر غیره خوندم اشتباه، غیره دیگه. مثل الاجلل فی قول اب النجم، خب الحمد لله العلی الاجللی الواحد الفرد العلی الاولی. اینو مثل دومشو چند جور خوندن، اگه شما جامع شواهد نگاه کنید، کسی نگاه کرده؟ واضح بوده نگاه نشون. نه اولی آخه اگه هم اومده باشه چیده، یعنی به خاطر وضع شعر نمیشه. تو جامون شواهد اومده الواهب الفضل الوهوب المجزلی، بعضی ها گفتن الواسع الفضل الوهوب المجزلی، الواحد الفرد القدیم الاولی، چند جور روایت شده این شعر. بالاخره همش اوصاف خداست، میگه هم برای خدایی که علیه اجلل، اجل از هر چیزی، الواحد یک تاز فرد یکی، علی هم که تکرار شد تو مثل اول، این نشون میده اون یک روایت بهتره، اون یکی نقلا این و علی دوبار تکرار شده، ولی اون چیزی که خوندم تکرار نشده، الواس الفضل الوهوب المجزه. چی؟ واحد یعنی یکی، فرد یعنی تک، تو واحد تکیت نخوابیده، واحد خود مفهوم واحد، شما الان یه نفری، ایشون میشه دومیش، یعنی دون با ایشون میشه دو نفر، ولی اگه بگیم شما فردی یعنی دیگه دومی نداری. این فرد میشه همون ولم یکن له کفوا احد، فرد یعنی یکتا، واحد یعنی یکتا دیگه نیست، فرق یک و یکتا تو فارسی چیه؟ واحد یعنی یک. حالا میتونه دوام داشته، البته تو خدا واحد یکیه که دو نداره، اینجا نسبت به خدا واحد و فرد عین همان، هیچ فرقی با هم ندارن، ولی مفهومن این فرق با هم دارن، اون یکی این یک تاست. علی الاولی، خب شاهد در چیه؟ فان القياس الاجل بالادغام، قیاس این بود، قاعده میگه اجل، گفته اجلل، ادغام نکرده، ولا مسبق لفکه، فکه ضمیرش به چه برمیاره؟ فکه ادغام، مسبقی برای فک ادغام نیست، یعنی مسبق یعنی چی؟ مجوزی برای فک ادغام نیست، برای چی فک ادغام میکنیم؟ خب حالا یه نکته اینجاست، بعدا میگم، بخونم شعر بعدیرم. و که قطع همزت وصل اثنین فی قول جمیل، الا لا ارا اثنین احسن شیمتن علا حدثان الدهر منی و من جملی. این حدثات اشتباهه، حالا یا اینا اشتباه کردن یا اشتباه چاپیه، حدثات غلطه، حدثان نونه به جای تا نونه. آره چی؟ آره نیست، اوزاه المسالک جلد 3 صفحه 310 اونجا هست. نیست بعضی شعر جواب، خیلی از شعر جواب تو جامعه شود نیست. میگم به شما اگه بعد داشته باشم آدرسشو میگم. دیگه باید برید بگردید، دست از زحمت بکشید. اونایی که ما پیدا کردیم میگیم به شما. این اوزاه المسالک جلد 3 صفحه 310 اونجا داره. خب آخر سویتی رو اون بخش تصریفش تو همزه وصل، اون شعر قشنگ الفیه هست که میگه که 10 تا مورد همزه شون وصله. و پس منست نبن نبن من سومه وصله این ومره ام و تحنیس انتبه. اینه حفظ کردید؟ کس نمیتونه بخونه؟ سخت نیست. و پس منست نبن نبن من سومه وصله این ومره ام و تحنیس انتبه. نه در بشنگم اسم، ابنم، ایمن، چند تا کلمه است؟ یکیش همین اثنینه. اثنین همزش وصله. لا تتخذو الهین اثنین که نمیم، الهین اثنین. خب ولی شاعر اومده میگه الا لا ارا اثنین احسن شیمتن، همزشو قطع کرده. اگر میخواست وصل کنه میشد الا لا ار اثنین، با هم میخواد وصل بشه. ایشون هم میگه مجبور نبودی شعر نمیم. خب شاهد پس در اینه که اثنین همزش وصله، اینجا آقا قطعش کرده. خب معنی شعر چیه؟ معنی شعر میگه آگاه باش که من نمیبینم دو نفری که از جهت خلق و خو، از جهت خصلت و خلق و خو بهتر باشن نسبت به حوادث روزگار از من و خانم جمله. نه اون اشتباهه. بعضی گفتن قیل فرسو، ولی خب خیلی گفتن که اسم یک زنیه. آره حالا دو قوله، بعضی میگن اسم یک زنه، بعضی میگن اسمش بوده. این همه حاشیه محی الدین اگه نگاه کنید بر اوزه داره. جمل، نه اون اش فارسی بود، جمله. اون جمل میگه هیچ دو نفری رو من تو عالم نمیشناسم که نسبت به حوادث روزگار از من و جمل، حالا اسبشه یا زنشه کیه، از من و جمل اخلاقش بهتر باشه. چجوری میشه در مقابل روزگار آدم اخلاقش خوب باشه، خصلتش خوب باشه؟ راضی باشه، صبر کنه، مشکلاتی که تو روزگار برش بار میاد صبر کنه، هی جزفزه نکنه. این شیمرم که تو نصاب شعرش اومده، کس بلده بخونه؟ نصاب یعنی شنشنه، شجیر و شیمه، دیدن و دعب است، خوی خلق خصلت. خب حدثان به معنی حوادثه، حدثان تسمیه نیست و حدثان اسمه، یعنی قیافه شبیه تسمیه است. اینم از این. خب شاهدم که مشخص شد، تموم شد. یه نکته خیلی مهم قبل از اینکه وارد بحث بعدی بشیم، سوال: آیا ضرورت شعری که منجر به مخالفت قاعده صرفی و لغوی شود؟ لغوی رو برای چی نوشتیم؟ همون اونسه، منظورم اونسه استعمال. قاعده صرفی و لغوی شود مطلقاً سبب عدم فصاحت می شود. کلن فعلا تفصیل نداره، کلن حالا مطلقا تو سؤال فعلا، کلن چجوریه؟ یعنی قجریان چجوریه؟ آقا این چه حرفیه به ما میگیش؟ اگه بلد نیستی شعر بگی شعر نگو. آقا من میخوام شعر بگم ولی گیر کردم اینجا، میخوام بگم عجله دیگه، چرا انقدر گیر میدی؟ میگه آقا نه کلامت غیر فصیح شد، از حسی ساقط شد، اصلا به درد نمیخوره این حرف، بندازش دور. بابا یعنی چی؟ من خواستم حالا بگم خدا عجل، این با اون الاول جور در میاد، حالا العجله رو گفتم، ولی چرا گیر میدی انقدر؟ الا لا ارا اثنین. خب خدا اون شاعر برگرده بگه اه تو خیلی اعتداد میشه که به من گیر میده، خودت شعر بگو ببینم. واقعا یه شما این همه شعرهایی که اومده ضرورت شعری چقدر تو سویتی بود، چقدر تو کتابای دیگه هست ضرورت شعری؟ یعنی آقا ضرورت اقتضا کرده که حالا اینجا همزه رو قطع کنه، اونجا وقف کنه، اینجا ادغام نکنه، اونجا چیز کنه فلان، این همه ضرورت. این با این که اینجوری ضرورت این همه هست، آیا همه اینا رو بگیم غیر فصیح؟ این خدایش گفتی نه، ته دلت میگی نه، ولی اینا میگن که اینجوریه که میگه ولا مسوق. مسوق، من این مطلب از سر مسوق در آوردم. مسوق میگه مجوزی برای فک ادغام نیست، میگیم هست. مجوز چیه؟ ضرورت شعری. چرا میگی مجوز نیست؟ مجوز ضرورت شعری. این صغرا یه قاعده هم داریم که از ضرورات اینو باید یاد بگیریم، توبیه المحذورات، ضرورت ها اباحه می کند، یعنی مباح می سازد محظورات رو. یعنی من گوشت نمی دونم مرده خوردن حرامه یا حلاله؟ فی نفسه حل حرامه، ولی گیر کنی اونش هم بخوری. شراب خوردن حرامه یا حلاله؟ خب حرامه. حالا طرف آخونده دست پاشو بسته بودن محکم، چند نفر گفته بودن این هی از شراب بد میگفته، یه چند نفر ریخته بودن سرش، این دستپاش بسته بودن شراب کنن تو حلقش، بعد این اومدن شراب چیز کنن و اینا، در حینی که میخواستن بزنن تو حلقش یکی دستش خورد به شراب، این افتاد دیگه ریخ رو زمین. بعد این آخونده هرچه دهنش در اومد به این گفت، گفت فلان فلان شده بابا، یه بار تو عمرمون میخواستیم به صورت حلال شراب بخوریم ببینیم مزه چجوریه، شام نذاشتی، چون حلال بوده دیگه، زورکی داشتم بالاخره. حالا این آخونده از همه بیشتر ناراحت شده که میگه نذاشتی یه بار ما شراب به صورت حلال بخوریم. نه دیگه واقعا اگه میخورد حلال دستپاش بسته بودنش میخواستن تو حلقش. بابا اون حالا بحثه تلاشکاره طلبی نکنم، یه جوک مخصوص سلال بعدم میام. چیز ضرورت ها محظورات از بین میبره، مشکل ایجاد نمیکنه، پس مسوق داره. پس ببینید حالا این نمیشه گفت که هر چی ضرورت شعریه که همه غیر فصیح. خب حالا از اون طرف، حالا این از اون طرف هم نگاه بکنیم. خب بیایم بگیم پس ضرورت شعری باعث عدم فصاحت نمیشه. خب اون موقع هر جور شعر دلت خواست بگو، همه قواعدو به هم بره، بگو قوله ید اوین اجلل، تو یه شعر هفت تا غلط صرفی بیار، بگو من ضرورت گیر کردم. اینم قبول میکنید؟ اینم زیر بار نمیشه رفت. اتفاقا باید جلوگیری کنیم، بگیم که آقا جون اینجوری هم نیست که شما اون موقع هر شعری دیگه طرف فکر نمیکنه شعر درست بگه، همزهشو قطع میکنه، منصرف و غیر منصرف میکنه، ادغام نمیکنه، هیچ هر چی دلش خواست عشقش کشید انجام میده، مخالف قواعد صرفی. میگه آقا شعر دارم میگم. فعلا بحث ما تو شعرها، البته ضرورت اگه در غیر شعر هم باشه بحث داره، ولی بیشتر بحث اون تو شعره. چیکار کنیم؟ یعنی باطنن، حالا دلیل که نداریم که، نه مطلقا میتونیم بگیم که سبب عدم فصاحت میشه، نه مطلقا میتونیم بگیم که سبب عدم فصاحت نمیشه. هیچ کدوم دل انسان راضی نمیشه بهش فتوا بده. خب پس باید چجوری فتوا بدیم؟ بریم از مرجع تقلید بپرسیم ببینیم چه فتوا بدیم. هیچ جایزه میخواید بگید جوابشو بیارید. آدرسش که حواشی متون. اگر صفحه آدرس بدم جایزه من همه تون میرید میبینید میارید. البته اینجا مثلا اشخاصی مثل بامیانی نظرشون اینه که نظرشون همون چیزه اولیه، میگن آقا نه غیر فصیح میشه، میخواستی نگیشید، ولی حرف درست نیست، تفصیل داره. تفصیلش هم فقط یه نفر دم اشاره کرده بهش. آها اون که بدتر میشه اگر بخوایم اون یکی قول بگیریم. حالا فعلا یه قول رو میگیریم که نمیتونه جور دیگه بگه، اگه بگیم که ضرورت هم مطلق و موقع افشر باشه که خیلی بد میشه. تبا کنیم یکی گیر کنه. نه این چیز میگه، این بامیانی میگه گیرم کنه شعر نگه اونجور، اونو باز اون یه بحث اونجاست ولی ضربه دوباره به اینجا نمیزن، یعنی شعر نگه دیگه، مجبوریم یه شعر بگیم. و این همه شعر شعر گفته 99% ضرورت خیلیشون ضرورت شعری ندارن، خیلی قشنگه. و چطور حالا یه شعر الحمدلله علی اجلا، خب شعر نگو، بگو الحمدلله العلی الاولی الواحد الفرد العلی المجزلی، چیز دیگه بگو دیگه، اجلا رو نگو. الا لا ارا اثنین میگه، بگو الا لا ارا شخصین احسن شیمتن. حالا اینا رو مثلا میشه جور دیگه تغییرش داد، ولی خب اگرم نشه میگه شعر نگو. تموم شد، اینو جوابشو پیدا کنین بیارید. بامیانی جلد دو صفحه 143 داره اینو، منتها چون رأیشو قبول نداشتیم آدرس دادیم. جلد دو صفحه 143 اینو بامیانی داره. خب استانی تنا، این دیگه راحت اینو سریع بخونیم. استانی تنافر الحروف و هو وصف فی الکلمه یوجب عسر النطق بها علی اللسان نحو الحقعه، تأمل کنید تا تلفظش کنید. به معنی النجم فی قول اعرابی اذا طلعت الحقعه تقوب الناس للقلعه و رجعوا عن النجعه، خیلی عربیه عینش زیاده. میفرمان که دومین چیزی که مخل به فصل کلمه است تنافر حروفه. تنافر حروف از کدوم کلمه در آورد؟ از سهولت نطق بها. گفتیم آقا کلمه رو باید بشه راحت تلفظ کرد. حالا بعضی کلمات هستن آدم میخواد تا تلفظ کنه دیگه لب و لوچش باید کج بشه یا امعا احشایش به هم بریزه، خیلی معونه داره تلفظش. تنافر از نفرت میاد، نفرت هم یعنی فرار کردن، دوری جستن. وقتی میگم فلانی از فلانی نفرت داره یعنی ازش دوری میکنه. حروف وقتی با هم تنافر درگیر باشن، از هم دور باشن، این باعث اخلال به فساد میشه. تنافر تعریف کن و هو وصفٌ فی الکلمه، یک صفتی است در کلمه. اینجا مراد از وصف همون کیفیته، یک کیفیتیه در کلمه که سبب میشه، یوجب و سبب میشه سختی نطق به اون کلمه بر زبان، یعنی سبب میشه که انسان به راحتی نتواند آن کلمه را تلفظ کند، بلکه به سختی اون کلمه را تلفظ میکنه، بر زبان سنگینه. مثل همین حق هی دو چشم و قاف، و قاف هم که از اون حروف ترکیه، ترک ها خیلی جز ارکان حروف ترکیه ها قاف. چی؟ آره قلیم هنو داره میگی منم حق عهد پیش مطالعه نکره های تو رو بیم. به معنی نجم، نجم یعنی چی؟ ستاره. منتها اینجا قطعا مراد ستاره نیست، یعنی همینجور به هر ستاره بگن حق عهد نیست، یه ستاره مخصوصیه. چه ستاره یه؟ کسی دیده؟ کسی ندیده، اون که سهیل اسمش روشه. سه تا ستاره است نزدیک همان، یکی از در حقیقت جایگاه ها و منازل ماه هست. سه تا ستاره اینجوری کنار هم، آخه ستاره ها بعضی چند تا چند تا جمع میشن، مثلا شش تا ستاره چی؟ نه یه اسم ستاره یادم رفت، دو بکبر یه هیئت خاصی دارن، اونو یه چند تا ستاره که جمع میشن یه هیئت درست میکنن، مثلا بهش میگن دو بکبر یا دو بکبر. سه تا ستاره هم کنار هم جمع میشن یه هیئتی درست میکنن بهش میگن حق عاد. اینجا اگه لپتاپ بود، پروژکتور بود، چیز بود، میوردیم تصویری نشون میدادیم که چجوری، امکانات خیلی نداریم فعلا. خب این پس به معنی هر ستاره نیست، ستاره دو سه تا ستاره خاصه. پس اینجا نجم مراد جنس، یعنی ستاره، یعنی کتاب نیست، دیوار نیست. فی قول اعرابی، در قول اون عرب که گفته زمانی که حق طلوع کنه، طلوع رو فقط به خورشید که نمیگن، ستاره هم طلوع میکنه دیگه. زمانی که حق یعنی این ستا ستاره طلوع کنه، یعنی آشکار بشه در آسمان، تقوز و ناسل القلعه. تقوزو یعنی چی؟ تقوزو یعنی خراب میکنن، خراب میکنن مردم قلعه را. منتها چون با لام متعدی شده، لام به معنی الاس، معنی متضمن معنی میل شده، یعنی میرم به طرف قلبه حمله، مثل این جریان چیز که حالا تصور کن، این همون معنیشه. همون نسلانه حمله، حمله یعنی توش هم خرابی هست هم به طرفش میره، یعنی همون حمله هست، حمله میکنم به طرف قلعه خرابش کنن. و رجعوا عن النجعه، از نجعه هم بر میگردن. نجعه کجاست؟ نجعه اون جاهایی که جای سرسبز طبیعت دشت. چرا؟ چی؟ نه طلب الکلب همه ساقت الغیث، اون دشت چراگاه، اون جایی که سرسبز خرمه، اونا مشغول اونجا بودن. ستاره هایی که میدونم یه حمله کنیم به طرف قلعه. حالا چی شده این عرب این جمله رو گفته و تو چه فضایی بود و جنگ بود و ستاره شناس بود و اینا رو دیگه نمیدونیم. اینا حالا اطلاعات اینجا دیگه ناقصه. نجم به هر یکی میگن نجم، ولی اینجا مراد اینجا جنس نجم، مثل الرجل خیر من المرء، یعنی ستاره، ولی دو تا ستاره. خب این ولا ضابطه رو نمیخونم، ولی مطلبش از خارج خلاصه اینه که ما از کجا بفهمیم یه چیز کلمه تنافر حروف داره یا نداره. میگه فقط تنها راهش ذوقه، ذوقی مسئله، خیلی نمیشه قاعده بدی، قاعده من نمیشه. یه نکاتی هست انشالله رو فردا میگیم، تا آخر این صفحه انشالله بخونید بلکه بتونیم فردا تمامش کنیم. یکیه دیگه. آها اون چون با لام گفتیم اومده، حمله میکنن که خراب کنن. خود معنی لغویش اصلش خراب کردنه، چون با لام که معنی الاس اومده یعنی توش معنی رفتن هم خابیده، یعنی همون حالت حمله ای که حمله میکنن خراب کنن. بر میگردن، نه تقوز و نسل القلعه و رجع و حمله میکنن به طرف قلعه، از چراگاه بر میگردن. تو چراگاه بودن، بر میگردن میرن به طرف قلعه، فکر کنم اینجوری باشه. و الا او الان نداره، میگه رجع و عن نجع، نمیگه الان نجع. اونی که شما میگه نجع چراگاه. بذاری من حضور قیاب کنم آقای عیازی، آقای ترابی، آقای خضری، شما آقای سهرابی، پس قرار شد بیای ما اینجا اسم شما رو بکریم نمیای. خب آقای صداقت، آقای عبادی، آقای امینی اومدی؟ نه ستاش با هم اسم اون ستاره، مثل دب اکبر اسم یه ستاره، اسم 6 7 تا ستاره که پشت سرم جمع میشن میگن. سیدشو من از مرکز خدمات گرفتم، دو تا سیدی داره، یکی کاوش در آسمان هیئت نجومه، یکی هم تخصصیه، یعنی انگلیسیه فکر کنم. اینا هر تو مرکز